هزینه خرید کالای ایرانی 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1000 5358 پیامک کنید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران. جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من اعظم لک و همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم ساز هدیه درویش و البته همه همکارانم در پخش رادیو ایران، جهان سیاست امروز 25 خرداد 1401 رو در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. و اما آنچه در این برنامه تحلیلی می شنوید.
در بخش دریچه به اهمیت روابط با پاکستان و البته همسایگان ایران می‌پردازیم. با میکروفون خبرساز به سراغ لزوم افزایش تلاش‌ها برای افزایش سطح همکاری تجاری با هند می‌رویم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و پرونده مناقشه گازی میان لبنان و رژیم صهیونیستی را با حضور میانجیگری آمریکایی‌ها بررسی می‌کنیم. و در بخش نسخه اصلی به لزوم فرهنگسازی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان و هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای حمایت از اونها سر می‌زنیم.
دریچه
آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، سه‌شنبه در دیدار بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به روابط عمیق دو ملت که ریشه در قرن‌ها ارتباط قلبی و اعتقادی دارد، ملت ایران و پاکستان را نه فقط همسایه بلکه خویشاوند یکدیگر خواند و افزود بیشترین زائران خارجی حرم امام رضا علیه السلام پاکستانی‌ها هستند و عشق آنها به اهل بیت علیهم السلام زبان زد است و همین یکی از زمینه‌های نزدیکی دو ملت به یک دیگر است. رئیس جمهور با بیان اینکه امنیت پاکستان را امنیت خودمان می‌دانیم اظهار داشت برخی روابط حسنی دو کشور مسلمان همسایه دوست و برادر را نمی‌پسندند، ولی تقویت روابط منجر به رونق اقتصادی و امنیت بیشتر برای ملت‌های منطقه می‌شود. رئیسی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با اسلام آباد وجود ندارد افزود، آمادگی ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان هستیم و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های لازم برای تأمین نیازهای پاکستان در زمینه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و برق برخوردار است. حجم تجاری ایران و پاکستان حدود 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 500 میلیون دلار است. با توجه به اینکه اولویت تجاری ایران توسعه صادرات و واردات با کشورهای همسایه است، نخستین اقدام عملیاتی دولت در سال گذشته با این کشور امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری با پاکستان بود که در نیمه نخست آبان ماه با حضور مشاور نخست وزیر این کشور به امضا رسید. در این تفاهم‌نامه افزایش تجارت 5 میلیارد دلاری ایران و پاکستان تا دو سال آینده برای ارتقای روابط اقتصادی دو کشور هدف قرار گرفت که با زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شرکای پاکستانی در ایران فراهم خواهد شد. رفع مشکلات تجاری و فراهم شدن شرایط برای توسعه تجارت آزاد با پاکستان تا سه ماه آینده از دیگر برنامه‌هایی است که ایران برای افزایش ارتباطات خود با کشورهای همسایه به امضا رسانده است. ایران و پاکستان در زمینه مبادلات تجاری مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند که با توسعه همکاری‌ها از جمله در زمینه‌های حمل و نقل کالا، تهاتر محصولات، کاهش تعرفه‌ها و ایجاد بازارچه‌های مرزی می‌توان مشکلات بسیاری را از میان برداشت. شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت توسعه روابط با همسایگان و افزایش مبادلات تجاری و روابط سیاسی با اونها گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد رضا فرقانی از سفرای سابق ایران و کارشناس مسائل منطقه که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما آقای دکتر، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
متشکرم. آقای دکتر، این که مهمترین اولویت های روابط ایران با پاکستان رو شما در چه میبینید و چه زمینه های مهمی برای افزایش این روابط و با چه اهدافی قابل تصور هست؟
پاکستان یکی از کشورهای همسایه خوب و کشور عمده‌ای در همسایگی ما هست. با داشتن بیش از 200 میلیون جمعیت، پاکستان یک پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی جهان محسوب میشه. از طرف دیگه به دلیل روابط بسیار نزدیک فرهنگی و همینطور سیاسی که بین ایران و پاکستان حاکم هست، همواره پاکستان از یک جایگاه بسیار بالایی در سیاست خارجی ما در بین کشور همسایه برخوردار بوده. خوشبختانه با سیاست‌های خوبی که دو کشور در طی ماه‌های اخیر اتخاذ کردند، باعث شد که دو کشور بیش از پیش روابط نزدیکتری رو با همدیگه پایگذاری بکنند. سفر وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان به این کشور و ملاقات با رهبران پاکستان و متقابلا سفر وزیر خارجه پاکستان که طی دو روز گذشته انجام شد، نشون دهنده اراده سیاسی دو کشور برای توسعه روابط است. مهمترین موضوعی که در حال حاضر بین دو کشور مطرحه، توسعه روابط اقتصادی دو کشور هست. با توجه به توانایی‌هایی که پاکستان داره و متقابلا توانایی‌ها و امکاناتی که در ایران هست که میتواند نیازمندی‌های پاکستان رو رفع بکنه، دو کشور تصمیم جدی گرفتن برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی و بالا بردن حجم روابط اقتصادی. به همین جهت تصمیمات خوبی در سفر آقای وزیر امور خارجه پاکستان آقای زرداری که به تهران انجام شد گرفته شد و ما در اولین تصمیم گیری بعد از سفر آقای زرداری به تهران، بحث واردات برنج رو برای تامین نیاز برنج کشور از پاکستان رو داشتیم که شتاب گرفت و تصمیم لازم و تصمیم خوبی در این زمینه اتخاذ شد و متقابلا هم پاکستان و هیئت امرایی که داشتن قرار شد که در زمینه اقتصادی و تامین کالاها و نیازمندی‌های این کشور از ایران قراردادهای خوبی رو ما در آینده شاهد باشیم و بسته بشه.
بله، خیلی متشکرم بابت شرکتتون در این بخش از برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خداحافظ شما.
میکروفون خبرساز.
لزوم افزایش تلاش‌ها برای افزایش سطح همکاری تجاری با هند. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ایران و هند در مسیر هموارتر شدن سطح روابط. این موضوعی است که در سفر هیئتی اقتصادی به ریاست معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان با سفر به دهلی با مقامات هندی پیگیری شده است. در قالب این هیئت جامع اعزامی، مسئولانی از سازمان بنادر و کشتیرانی، مناطق آزاد، بندر چابهار، قرنطینه و وزارت جهاد کشاورزی حضور دارند. آقای سفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان:
بعد از سفر جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان که هفته پیش به هند تشریف آورده بودند، بلافاصله فرمودن یه هیئت جامعی هر چه زودتر برن به هند و بتونن مذاکراتی که در زمینه‌های اقتصادی تجاری داشتن اینو بتونیم ما دنبال کنیم. خوشبختانه از دیروز که ما وارد شدیم با یک هیئت جامعی از بنادر کشتیرانی، از مناطق آزاد، مسئول چابهار، مسئول بانکی و همچنین قرنطینه قرنطینه و از وزارت کشاورزی یک هیئت جامعی همراه من بودند که ما از دیروز صبح اول وقت با معاون همتای خودم جلسه ای داشتیم به مدت 3 ساعت و در تمام این زمینه‌های انرژی، قرنطینه، کالاهای اساسی و کشاورزی، موانعی که در کار هست، سرمایه‌گذاری در چاه‌بهار، کریدور شمال و جنوب، پروردرهای مختلفی که باید کار انجام بدن و همچنین افزایش روابط تجاری ما با هند. مستحضر هستید ما 2 سال پیش روابط تجاریمون با هند حدود 18 میلیارد دلار بوده، الان ما حدود 2 تا 3 میلیارد هست که باید تلاش کنیم این روابط تا حداقل به اون سطح برسونیم و شاید بالاتر.
هندی ها بر سرمایه گذاری در چابهار، افزایش مبادلات کشاورزی، فناوری های نوین و دانش بنیان با ایران تأکید زیادی دارند و قرار است هرچه زودتر مشکلات موجود بین مناطق آزاد و سازمان بنادر و کشتیرانی طرفین در خصوص چابهار حل شود. دکتر سفری در این باره میگوید:
لازم من میدونم بعد از این سفر ما به زودی باید هیئت های کارشناسی در تمام زمینه ها، در زمینه راه، در زمینه به قول معروف فورواردرها، در زمینه تجارت ها، اتاقهای بازرگانی، در زمینه های همکاری های تکنولوژی های نو و نمایشگاه های متقابل هم به دهلی و هم به استان های مختلف که واقعا پتانسیل های بسیار بالایی داره در استان های مختلف که خودش وزن بالایی داره، میتونه حالا به شوخی میگم خودش یک کشوره، ما داشته باشیم.
تجار و شرکت های ایرانی تا 3 سال پیش برای مراودات تجاری با طرف هندی وابستگی شدید به تک محصول نفت داشتند و اکنون طیف وسیعی از مبادلات بین دو کشور ایجاد شده است که هر محصولی نیاز بازار دیگری را تامین می‌کند. هند با برخورداری از اقتصادی بیش از 2.8 تریلیون دلار و جذب 64 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته، پنجمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. البته به رغم همه محدودیت‌ها و برخی موانع و ملاحظات، در 2 سال گذشته صادرات اقلام غیر نفتی به ویژه محصولات کشاورزی مانند خشکبار و میوه‌های تازه کشورمان به بازار هند به طور غیر مستقیم از طریق کشورهای ثالث رونق قابل توجهی گرفته است.
هندوستان کی مٹھائیوں کی بات کی جائے اور اس میں یدی سیفرون،
شیرینی های هند با زعفران ایرانی کامل و خوشمزه می شود چون کیفیت عالی و بوی بسیار خوبی دارد.
به سمت و سوی بریم که با هندیا بتوانیم کارهای بزرگی را انجام بدیم. ما باید سرمایه‌گذاری مشترک رو در نظر داشته باشیم. ما تأسیس شرکت‌های مشترک رو پیشنهاد کردیم.
از سوی دیگر دو کشور به منظور رفع محدودیت‌ها و تلاش برای توسعه تجارت میان دو کشور راهکارهای مختلفی را در دستور کار قرار دادند.
با تحلیلگران
نسبت ذخایر موجود در میدان کاریش بین 1.5 تا 2 تریلیون فوت مکعب گاز است، در حالی که برآوردهای دیگر که توسط شرکت‌های نفت و گاز رژیم صهیونیستی انجام شده نشان می‌دهد این میدان حاوی 3.5 تریلیون فوت مکعب گاز می‌باشد. یک شرکت مشاوره نفتی مستقر در تگزاس در ایالات متحده تخمین می‌زند که این میدان دارای 61 میلیون بشکه گاز نفت مایع است که ارزش تجاری آن بالاتر از گاز می‌باشد. ثروت‌های دریای مدفون در میدان کاریش بیشتر متمرکز در بخش شمالی آن است، یعنی جایی که صهیونیست‌ها قصد تصرف آن را دارند، به طوری که حدود 1.14 تریلیون فوت مکعب گاز و 34 میلیون بشکه گاز نفت مایع در این منطقه مدفون شده است. به گفته مقامات لبنان و مقامات حزب الله، از حمله دبیرکل آن یعنی سید حسن نصرالله، این ذخایر یکی از اصلی ترین امیدهای لبنان برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور است و چندی قبل در پیامی شدید و لحن و صریح به صهیونیست‌ها در این مورد هشدارهای جدی داد که از هر گونه دست‌اندازی به این ثروت لبنان برحذر باشند. بعد از نگرانی تلاوی و واشنگتن از هشدارهای سید حسن نصرالله به رژیم صهیونیستی درباره تحرکات متجاوزان این رژیم در مرزهای دریایی لبنان، میانجی آمریکایی وارد عمل شده و در صدد امتیازگیری برای اسرائیل است. شبکه خبری المنار.
مقامات لبنانی که پیش از این اغلب تحت فشارهای آمریکا موضعی نچندان قوی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی داشتند، به تحرکات متجاوزانه اسرائیل واکنش نشان داده و خواستار توقف اقدامات این رژیم در منطقه مورد مناقشه شدند. جدا از اینکه برخی مسئولان لبنانی در ادوار گذشته قادر نبودند در برابر شروط و خواستهای واشنگتن در این پرونده مقاومت کنند، اما شرایط در مرحله فعلی به گونه‌ای رقم خورده که لبنانی‌ها باید یک موضع واحد جهت دفاع از حاکمیت و ثروت‌های دریایی خود اتخاذ نمایند، به ویژه در شرایطی که این کشور از یک بحران خفقان‌آور مالی و اقتصادی رنج می‌برد و نیاز مبرمی به استخراج منابع طبیعی دارد. میزان ثروت‌های دریایی مدفون در میدان غانا که متعلق به لبنان است بسیار بیشتر از منابع موجود در میدان کاریش تخمین زده می‌شود. لبنان تنها با بهره برداری از منابع خود در میدان کاریش می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی و نیز بحران انرژی را حل کند.
میشلون رئیس جمهوری لبنان و نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور بعد از نشستی که به دنبال ورود کشتی یونانی به میدان کاریش داشتند توافق کردند که آموس هوکستاین میانجین آمریکایی در پرونده ترسیم مرزها را جهت بحث درباره پرونده و تحرکات متجاوزانه اسرائیل به بیروت دعوت کند. تحلیلگران معتقدند که بعد از سخنرانی سید حسن نصرالله رژیم اسرائیل به خوبی درک می‌کند در برابر یک سناریوی خطرناک قرار گرفته، به این صورت که یا باید از طمع‌ورزی‌های خود در آب‌های لبنان عقب نشینی کند یا به سمت تقابل نظامی با حزب الله حرکت کند که با پیامدهای فاجعه‌باری همراه خواهد بود. از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد که مقامات لبنانی بعد از کشتارهای سید حسن نصرالله تلاش دارند در پرونده مناقشه مرزی از موضع قدرت حمل کنند. آن گونه که منابع لبنانی گزارش می‌دهند قرار است میشلون در دیدار میانجی آمریکا این موضع واحد لبنان که تاکید بر حقوق کامل این کشور در مرزهای دریایی است را ابلاغ کند. در این شرایط صهیونیست‌ها امیدوارند که میانجی آمریکایی بتواند دولت لبنان را تحت فشار قرار داده و ورق را به نفع اسرائیل برگرداند. به این صورت که به عنوان مثال اگر قرار است مذاکرات غیر مستقیم در پرونده ترسیم مرزها از سر گرفته شود، این مذاکرات طبق شروط واشنگتن و تل‌آویو تکمیل گردد. شنوندگان عزیز، در مورد اهداف سفر میانجی آمریکایی به بیروت گفتگو میکنم با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل منطقه که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستن. سلام به شما آقای دکتر، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم آقای دکتر. مهمترین نقشی که این میانجی آمریکایی در مورد مسئله مناقشه مرزی قرار ایفا بکنه چی هست؟ و آیا واشنگتن و تل‌آویو قرار از موضعی که سالها اجازه بهره برداری به لبنانی ها از میدان بزرگ گازی کاریش رو ندادن کوتاه بیان؟ در واقع میخواییم بدونیم که جریان از چه قراره.
عرض کنم خدمتون، اولا این شخصی که به عنوان میانجی میخواد مشکل حق بهره برداری و برداشت از چاه مشترک کاریش که هم نفت داره و ظاهرا هم گاز داره و خیلی هم چاه غنی هست، یک شخصیت بی‌طرف نیست. آقای هوکشتاین قبلا خودش در ارتش اسرائیل خدمت می‌کرده، خودش یهودی زاده و صهیونیسته، حالا ملیت و تابعیت آمریکایی رو هم دارد. بنابراین پر واضح است که مأموریت ایشون حفظ منافع رژیم صهیونیستی در درجه اول هست. ولیکن با تمام این تفاصیل دولت لبنان و شخص آقای میشل اون ایشون رو پذیرفتند و دیدگاه دولت لبنان رو خیلی قاطع و شفاف برای این آقای میانجی توضیح دادن که ما هم در واقع منطقه مربع یا مستطیل 23 مال ماست و هم منطقه 29 یا خط 29 که خط در واقع نقطه صفر مرزی دریایی بین رژیم صهیونیستی و کشور لبنان هست. علی ظاهر اسرائیلی ها در همین حال که الان در حال مذاکره هستن اقدامات عملیاتی داره انجام میده و یکی از نشانه‌هاش حرکت کشتی کاوشگر یونانی که به نفع رژیم صهیونیستی داشت وارد میدان و ظرفیت سازی میشد، که با سخنرانی هشدار دهنده سید حسن نصرالله که اگر قبل از تفاهم و روشن شدن و تعیین تکلیف این وضعیت مبهم در واقع این چاه مشترک مبارک و برداشت های رژیم صهیونیستی شروع بشود، ما برخورد میکنیم. آمریکایی ها اذعان دارند که اگر واقعا لبنانی ها موفق به استخراج نفت و گاز این چاه بشوند، بسیاری از گشایش های اقتصادی حاصل میشه، بسیاری از مشکلاتشون مرتفع میشه. شکست محاصره و تحریم لبنان توسط آمریکا قطعاً با ناکامی روبرو خواهد شد. لذا این ترفندهایی که آقای هوکستان میفرستن یا هر میانجی دیگر میفرستن، همونگونه که شما اشاره فرمودید، آمریکا در این صدد نیست که اجازه بده به راحتی دولت لبنان بخواد از این چاه بهره برداری بکنه. این مذاکرات هم من تصور میکنم که یک نوع سرگرمی است که هم فضا رو برای اسرائیل باز بکنن، هم ده تحت این پوشش که شما تا تکلیف روشن نشه حق ندارید فعلا از این چاه کاریش بتونید بهره برداری بکنید. تصور میکنم که اکثریت مردم لبنان، حتی اونهایی که به نحوی با حزب الله لبنان زاویه سیاسی دارن، اما سر این مسئله میدونن اگر واقعا بتونن لبنانی ها بهره برداری از این چاه شروع بکنن، به نفع خودشون هم هست. اکثر قریب به اتفاق مردم لبنان، موضوع گیری های دولت لبنان، شخص آقای میشلئون و بیانات آقای سید حسن نصرالله تایید میکنن.
بله، و با توجه به هشدار صریح حزب الله به نظر میرسه که مقامات لبنانی هم مواضع بسیار قاطعانه تری از قبل رو اتخاذ میکنن. چنین مسئله ای در پیش برده اهداف لبنان چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟
آقای سید حسن رسولان تأکید کردن مسئله خارج از مرز، خارج از مسائل داخلی، منافع ملی ما، بحث ثروت‌های خدادادی ما داره به غارت میره توسط رژیم صهیونیستی. لذا پیشنهاد حزب الله اینه که هر اختلاف فعلا با هم دیگه داشته باشیم، این آتش بس بریم در یک جبهه واحد در مقابل رژیم صهیونیستی بایستیم. قرار شد که حالا این میانجیگری در واقع این آقای واسطه، آقای هوکشتاین، برداره پاسخ آقای میشل اون رو بره با مقامات رژیم صهیونیستی مذاکره کنه. من بعید میدونم که صهیونیست ها تن به این توضیحات و تن به این مطالبات لبنانی داشته باشند، اما از اون برم بعید میدونم که به این راحتی بتوانن صهیونیست ها از این چاه مشترک بهره برداری بکنن. جمله اصلی رو که شما اشاره فرمودید عرض میکنم، آمریکا به این سادگی ها اجازه نخواهد داد که بتواند در واقع لبنان یا هر شرکتی چه داخلی و چه خارجی به راحتی در این چاه سرمایه‌گذاری بکنه و بتونه نفت خودش رو به راحتی استخراج کنه، مگر اینکه به یک امتیازهای خاصی برسه که فعلا حزب الله لبنان تصمیم نداره، چون این امتیازی داره در واقع در مقابل زورگویی‌های و زیاده‌خواهی‌های آمریکایی و اسرائیلی‌ها تسلیم بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
هدیه درویش در این بخش از نسخه اصلی لزوم فرهنگسازی درباره شرکت‌های دانش بنیان و هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای حمایت از اونها رو بررسی می‌کنه. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
با توجه به مزین شدن امسال به شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، حمایت‌های گسترده‌تری نسبت به سال‌های گذشته از شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفته. آقای میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، می‌گوید که برای در دسترس قرار دادن آسان‌تر کالاها و با فساد کمتر به مردم، باید از دانش بنیان‌ها استفاده کرد.
اگر بخوایم خدمات رو به مردم آسان‌تر، در دسترس‌تر، با فساد کمتر، با سلامت بیشتر برسونیم، گریزی نداریم از اینکه از مجموعه های دانش بنیان استفاده بکنیم، چه در حوزه جذب و استخدام کارکنان در بخش دولت، چه در حوزه توسعه و توانمندسازی کارکنان دولت.
وقتی صحبت از حمایت دانش بنیان ها در میان است، همه دستگاه های دولتی موظف به تسهیل روند کار برای اونها و همچنین خرید کالاهای تولیدی از دانش بنیان ها هستند. اما با وجود اقداماتی که صورت گرفته، هنوز هم زمزمه هایی از شکایت فعالان این حوزه در مورد حمایت نشدن اونها به گوش میرسه.
یه ماشین وقتی حرکت میکنه با سرعت خوب که چهار تا چرخش بچرخه، بانک تکلیفش مشخصه. بیمه و مالیات تکلیفش مشخصه. حالا دانش بنیان تو بچرخ. گروه صنعتی شاهجام شیمی که تولید کننده اسید فلوریتیکه با خلوص بالاتر، کیفیت بهتر، بسته‌بندی بهتر، شرکت ملی حفاری چین از من بار می‌خره. شرکت ملی حفاری ایران میره از چین بار وارد می‌کنه. خود بنده یه بذر تولید کردم که خیلی خوبه، عالیه، وزارت شاهد استفاده می‌کنه. ولی من اگر من فرصت دادم یه دانش فنی از من می‌خرید، کرز اینو خرید، این پولش یکی دیگه تولید کن، سومیش تولید کن، چهارمیش تولید کن. اینا رو، این محصولات رو به افرادی که اشتغال ندارن توجیه کنن و در واقع اونا ادامه کار داشته باشن.
مهمترین درخواست مدیرعاملان شرکت‌های دانش بنیان اینه که قبل از هر گونه حمایت و تبدیل شرکت‌های بزرگ به دانش بنیان، باید کشوری دانش بنیان داشته باشیم.
ما بیشتر از اینکه شرکت دانش بنیان احتیاج داشته باشیم یا تولید دانش بنیان احتیاج داشتن، کشور دانش بنیان احتیاج داریم، جامعه دانش بنیان احتیاج داریم.
تحقق این امر مهم هم فقط به یک صورت ممکنه، اون هم فرهنگ سازیه، و فرهنگ سازی هم با هماهنگی بیشتر بین اجزای مختلف جامعه صورت میگیره. آقای سیامک آزادی، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه، در مورد اقدامات برای فرهنگ سازی دانش بنیان اینطور گفتند:
امیدواریم که بتوانیم فرهنگ دانش بنیان رو توسعه بدیم در استان. هیچ وقت نمیتوانیم صحبت از یک اکوسیستم یا یک زیست بوم بکنیم مگر اینکه تمامی اجزای اون رو بتوانیم با هم هماهنگ بکنیم و همه این اجزا در واقع بر اساس اون مأموریت و نقشی که دارن بتوانن وظیفه خودشون رو به درستی انجام بدن. واقعیت هم این است که ما تو این حوزه نیاز به هماهنگی بیشتری داریم و اتفاقا شاید بتوان گفت مهمترین هدف از شکل‌گیری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان هم همین بوده.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد، مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمات لك والملك لا شريك لك.
طواف عشق.
اللهم صل على النور الذي احيا.
این زیارت نه به همت است و نه به قسمت، که به دعوت است و دعوت کننده صاحب خانه است. آن خانه سیاه سنگی با شکوه، شسته شده با گلاب ناب دو آتشه گلهای محمدی، آن خانه که بتهایش را علی شکسته است آن هنگام که بر دوش رسول خدا بود، آن خانه که دیوارهایش به دست ابراهیم و اسماعیل بالا رفته است و حریم امن خداست، آن که بر بامش بلال حبشی از آن گفته است و در کنارش محمد مصطفی کفار مکه را به اسلام فراخوانده است. زیارت این خانه، طواف این حرم، نه به خواست خود که به دعوت صاحب حرم و حریم است، که حرمت این خانه حرمت خداست. خداست.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم
لبيك لا شريك لك
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم
محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحيم. از مقدمات هر امر مهمی در مسیر انسان شدن و بالاتر رفتن در مسیر انسانیت، یکی از مهمترین و اصلی ترین اتفاقات و مقدماتش این هستش که انسان از هر چیزی که مانع رشد در این مسیر هست خودش رو پاک بکنه و بری از موانع بشه. یعنی اگر که کسی میخواد بره حج، در مقدماتش این هست